سری به مطبوعات کشور بزنیم. عناوین برخی مطبوعات امروز رو با هم مرور کنیم. روزنامه ابتکار: افزایش 35% کشف سوخت و 59% مواد مخدر در مرزها. روزنامه ایران: وزیر ارشاد پولهای کثیف سهم زیادی در سینمای ایران ندارند. جوان: ای بیابی طرح بنزینی به وقت آرامش. جمهوری اسلامی: استیضاح وزیر کشور در مجلس کلید خورد. خراسان: رقابت تنگاتنگ کارگردانان 4 نسل در فجر 98. کیهان: مردم تهران امروز ترامپ و پومپئو را تحقیر می کنند. مردم سالاری: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس وزیر جهاد کشاورزی استعفا داده است. همشهری: یارانه بنزین به حساب چه کسانی واریز شد؟ و ابرار ورزشی: نساجی، استقلال، آبی پوشان در انتظار سبقت تاریخی از پرسپولیس. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید. مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، سامانه پیام کوتاه ما 3010-35، تلفن گویای 24 ساعته این شبکه هم 2786-10-35. خوشحال میشیم نظری پیشنهادی درباره موضوعات برنامه داشتید، به این دو پل ارتباطی به ما پیام بدید. من برخی پیامکاتون رو که مرور میکردم اشاره میکردید که خب گوجه که کالای اساسی نیست، حالا صبر میکنیم 10 روز دیگه، 15 روز دیگه، و به من گفتید که چرا سر به سر رؤسای اتحادیه میذید. والا واقعش ما با این دو بزرگواریم دو شوخی داریم دیگه، گاهی اوقات رو آنتن سرسو هم هست، ابی نداره اگر یه شوخی بکنیم یه ادخال سروری اتفاق بیفته. اما بریم سراغ موضوع حوادث کار و بالا بودن حوادث کار. دو مهمان گرامی روی خط ارتباطیمون هستن: آقای دکتر علیرضا ایدری، نایب رئیس محترم اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، و جناب آقای فتح‌الله بیات، رئیس محترم اتحادیه کارگران اقتصادی. آقای بیات، خدمت جناب علی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. سلامت باشید آقای ایدری. خدمت جناب علی هم سلام عرض می‌کنم.
منم جناب رفیق خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم. آیا در الان آماری از حوادث کار وجود داره که ما بگیم این بالاست یا نه؟
اول به حضور شما که آماری که وزارت کار اعلام کرد توی سال 98 باید درصد کاهش مقایسه نسبت به 97 مواجه شده.
بله.
البته به تعدادش اشاره نکرده، ولی خب کاهش رو اعلام کرده و این نشون دهنده این هستش که تلاشایی که داره انجام میشه در خصوص کنترل شرایط حاکم بر کارگاه و رعایت اصول ایمنی بهداشت کار منجر به این شده که این حوادث کاهش پیدا بکنه. البته هنوز این حوادث در حد معنیداری وجود داره، یعنی این هنوز این آمارا قابل قبول نیست، ولی کاهشش نشون دهنده این هستش که مجموعه فعالیت‌ها ازم به حضور شما موثر بوده و این حوادث کاهش پیدا کرده.
میدونید چقدر آمار آقای
درصدش رو در حقیقت
حاضر ذهن نیست
بگم، ولی خب ظاهرا معنیدار بوده، فکر کنم بالای 10% این کاهش رو در واقع نشون
داده. بسیار خوب. آقای بیات، علت این حوادث حالا چه کم چه زیاد چقدر میتونیم بگیم مثلا کاهش ضریب نفوذ بیمه های حمایتی و چقدر اون بحث ایمنی که آقای هیدری بهش اشاره کردن؟ چون ما تو این فیلم‌های مستندی که از کشورهای اروپایی می‌بینیم یا حتی جنوب اروپا که حالا کشورهای ثروتمندی هم نیستن، وقتی یه کاری می‌خوان بکنن تمام نکات ایمنی رو میبینی در ظاهر اون کارگری که داره کار انجام میده رعایت میکنه و اصطلاحا میگن تمیز کار میکنه. یعنی شما مثلا یه مکانیک هم که میبینید مثل قدیما مکانیک ها لباسهای خیلی کثیف و روغنی میپوشیدن، این حالت رو ندارن، میبینید که خیلی رعایت میشه این قضایا. شما علت رو چی میبینید؟ بالاخره 10% آمار کمی نیست.
به شما که حالا زم ببینید فصل 4 قانون کار راجب حفاظت فنی و بهداشت کار توضیح داده.
خب
اولین موضوعی که در بحث کارگاه مد نظر هست، ما قبل از اینکه نیرو رو در کارگاه یا بازار کار وارد میکنیم، در نسبت به اون کاری که میخواد انجام بده باید آموزش های لازم رو بهش بدیم. پس بحث آموزش در کار و کارگاه بسیار مهمه.
خب
دوم نکات ایمنی که باید رعایت بکنه، هم کارفرما موظفه که نکات ایمنی رو در اختیار نیروی کار قرار داده، هم اون نیروی کار موظفه از امکاناتی که کارفرما در اختیارش گذاشته به نحو احسن استفاده کنه.
خب
این هر دوتاش باید باشه، نه اینکه مثلا کارفرما امکانات در اختیار کارگر قرار نده یا اینکه اگر قرار داد نیروی کار استفاده نکنه. اینا باید موضوعات و نکاتی که در محیط کار باید استفاده بشه و رعایت بشه. اگر این موضوعات باشه و بحث پوشش بیمه ای هم در کنار این باشه، خب اون بحث پوشش بیمه به خاطر اینه که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد نیروی کار بتونه از اون امکانات استفاده بکنه، یا اون آزمایش های دوره‌ای که در کارهای سخت و زیان‌آور در قانون دیده شده اونا باید توسط کارفرما لحاظ بشه. حداقل کارگر نیروی کار سالی یک بار در محیط‌های آلوده باید چکاپ بشه، آزمایش بشه. اینا موضوعات مهمیه که در این فصل بهش اشاره شده. اگر این موضوعات رعایت بشه، این درصدی که فرمودید شما آقای هیدری اینا کاهش پیدا میکنه.
خوب.
ولی اگر ما این نکات رعایت نکنیم، هم کارفرما هم کارگر، اون ضریب درصد افزایش پیدا میکنه و خطرات و حوادث همینجور که هر روز میبینیم و میشنویم افزایش پیدا میکنه.
آقای آقای بیات ببین، ما وقتی قرارداد سفید امضا داریم یا
بله.
قراردادها اینچنینی داریم، یعنی چی؟ یعنی اینکه کارفرما
امنیت نداره،
دلش نمیخواد کارگرش رو بیمه کنه به هر دلیلی ها، به هر دلیلی. من نمیخوام میگم این دلایل درستی یا غلط، میگم به هر دلیل وقتی شما قرارداد سفید امضا به کارگرت میده امضا میکنی، یعنی من اصلا اهمیت نداره برام که تو اینجا باشی نباشی، بیمه باشی. خب وقتی اینه، اون کارفرما میاد به کارگرش آموزش بده. من واقعا به کارفرمایانی که اینو لحاظ میکنن، هم بیمه کارگر رو، هم اینکه چطور این کارگر ماهر بشه، بالاخره سرمایه انسانی برای کی کار میکنه؟ برای اون کارفرمایی که ارزش افزودش به جیب اون میره دیگه، و در نهایت نهاییش به مردم میرسه. وقتی این هست، یعنی ما نمیتونیم این چالش قراردادهای سفید امضا رو برطرف کنیم، میتونیم بیایم آموزش بدیم. مثل اینکه من گشنمه، میگن بشین آقا مثلا تلویزیون فیلم سینمایی خوب داره، حالا گرسنه فیلم سینمایی خوب ببین، شاید مثلا گرسنگیت برطرف شه. یعنی اصلا این دو تا چیز که شما میفرمایید من جور در نمیاد. جانم آقای بیات،
من قانون گفتم
نمیدونم. آره قبول
دارم، در قانون این دیده شده.
آره.
این که رعایت نمیشه تخلف کارفرماست.
خب چرا این تخلف صورت میگیره؟
ببینید ما متاسفانه با پدیده شوم قراردادهای موقت
خب
از سال 73-74 مواجه شدیم.
ببین یعنی مثلا نمیتونیم برخورد کنیم.
ببین برخورد بکنیم، ما اینجا بحث نظارت و بازرسیمون ضعیفه.
خب
این حاکمیت و وزارت کار، بازرسین اداره کار،
خب
اینجا هم باید بحث نظارتی رو قوی بکنن، هم برخوردها باید یه مقدار جدی‌تر باشه. خب هم فرهنگ کار ما باید اشاره بدیم.
بله.
کارفرمای ما وقتی که فرهنگ کار رو رعایت نمی‌کنه، یعنی اینکه از یک پرداخت حق بیمه حداقلی اجتناب می‌کنه، بعد وقتی که نیروی کار حادثه میشه و شکایت می‌کنه، باید مبلغ کذافی در قبالش پرداخت بکنه.
بله.
به نظر من این فرهنگ کاره اینجا گم شده، رعایت نشده،
چون نظارت توش نیست.
نظارت نیست، بازرسی نیست، برخورد جدی نیست. اینا موضوعاتی که در قوانین ما اینا دیده شده، ولی متاسفانه از لحاظ اخلاقی رعایت نمیشه، برخورد نمیشه، و متاسفانه میبینید وقتی نیروی کار، همینجور که اشاره فرمودی حضرت عالی، درست فرمودی، وقتی که من نیروی کار امنیت شغلی ندارم، از لحاظ معیشتی تامین نمیشم، ساعات کار زیادی رو در اختیار نیروی در اختیار کارفرما و محیط کار هستم، قطعاً اون کیفیت کار من پایین میاد، اون اطمینان و اون دقتی که من باید در کار داشته باشم پایین میاد و حوادث به وجود میاد.
بله.
اینا دقیقا موضوعاتی که رعایت نمیشه.
بسیار خوب. آقای حیدری.
بله بله.
خواهش میکنم. آقای بیات هم اشاره کردن به بازرسی ها و نظارت ها و همین که رعایت قواعد فرهنگ کار. خب کارفرما اگر واقعا از تولیدی که میکنه یا از کاری که میکنه اون سودو ببره، حتما میاد به این قضیه هم فکر میکنه که خب حالا چه کار کنیم که کارگری که به من این منفعت رو رسوند در ایمنی زندگی کنه، مثلا تو زندگیش آسایش رفاه داشته باشه اونقدری که من کارفرما بتونم براش ایجاد کنم، بیمش تامین بشه و غیره. یه بخشی از این قضیه هم برمیگرده به اینکه کارفرما شاید اون سود لازم رو نمیبره، یعنی یه جورایی میخواد از به هر طریقی از یه جای کار بزنه. کارگر هم وقتی دستمزد حداقلی است، میگه خب من برای چی جون بکنم اینجا کار میکنم تا مثلا تا 4 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر میرم یه جای دیگه کار میکنم. این خود به خود بهره وری کارش رو پایین میاره. ببینید ما همه اینها دست به دست هم میره که ما نتونیم حوادث کار رو جلوش رو بگیریم. به تعبیری ما وقتی در یعنی تو زندگی در رفاه نیست کارگر و کارفرما هم احساس میکنه اون سودی که باید به دست بیاره نمیاره، طبیعیه که اتفاق بیفته. حالا اگر یه همچین نگاهی داشته باشیم، باید ایرادو به وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی بگیریم یا اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و انجمن‌ها که یه جورایی کمک میکنن به دستگاه‌های نظارتی برای نظارت بر این حوزه. به کی باید ایراد بگیریم؟ به شاخص‌های کلان اقتصادیمون، به سیاست‌های کلان دولت باید ایراد بگیریم. بعد چون نمی‌خوام واقعا فانتزی حرف بزنیم درباره حوادث کار، چون جان یک کارگر هست و البته کنارش منفعت درست و منطقیه کارفرما. یعنی میخوام بگم یه معادله است که بایستی دو طرفش رو با هم حل کنیم، یه طرفش رو نمیشه واقعا حل کرد.
عزیزم بزرگ شما، در حقیقت ما اینجا با دو تا مشکل روبرو هستیم. یه مشکل فرایندیه.
درسته.
یعنی که ما چطور تو فرایند اجرا برسیم به اینجا که حوادث ناشی از کار یا بیماری شغلی، چون بیماری شغلی هم عوارضش کمتر از حوادث ناشی از کار نیست. اون هم رعایت یه سری از مواردی هست که باید کارگاه رعایت بشه. اون به برمیگرده به آموزش. به نظرم میاد که در واقع ما حوزه آموزش ارتباطی با کارفرما نداره. ایراده باید در بیرون کارگاه اتفاق بیفته.
درست.
یعنی باید مرکز فنی حرفه‌ای ما و مرکز آموزش آزاد ما در ارتباط با آموزش نیروی کاری که میخواد یک کاری رو که توش مخاطره و ریسک وجود داره، به لحاظ هم رعایت موارد ایمنی هم رعایت اصول کار، دو تا مقوله است. یکی رعایت در واقع موارد ایمنی است از جمله ماشینالات و ابزارهایی که کارگر باید از اون استفاده بکنه، اگه استفاده نکنه حالا صحفاً دچار حادثه میشه. یکی هم رعایت اصول ایمنی کار هست که اون عموماً با آموزش ارتباط داره. کارگرای ما که به کارهای مختلفی در واقع مشغول میشن متعدد با حوزه‌های مختلف هست، بعضن در واقع ممکنه در اون خصوص آموزش کافی ندیده باشن.
بله.
من فکر میکنم چیزی که باید وزارت کار بهش توجه بکنه و نهادهای نظارتی توجه بکنن این هستش که کارگری که داره یک کاری رو تصدی میکنه، یک شغلی رو در واقع بهش میپردازه، باید گواهی نامه آموزش اون شغل رو داشته باشه. تو اون گواهی نامه علاوه بر این که نحوه کار رو به اون آموزش میدن، بهره وری رو در اون میبینن، رعایت نکات ایمنی رو هم به اون آموزش میدن.
یعنی باید
من فکر میکنم باید حتما یه جایی این دیده بشه. ببینید کارگری که با مخاطرات حوزه کار آشنا میشه و آموزش میبینه، به طور طبیعی برای حفظ خودش رعایت حداقل ها رو میکنه. بسیاری از حوادثی که اتفاق میفته تو محیط های کار ناشی از ندانستن کارگر و عالم نبودن به ریسک ها و مخاطرات محیط کار هست. فکر میکنه که این اتفاق برای او نمیفته. این نکته اول که عموما با آموزش ما میتونیم مخاطرات و ریسک رو کاهش بدیم. نکته دوم در اختیار قرار دادن وسایل و ابزارهایی است که باید در محیط کار در اختیار کارگر قرار بده. این بُعد نظارتی داره. بُعد نظارتی در اون کارگاهی و برون کارگاهی داره. در اون کارگاهی میشه از در واقع نهادها و تشکل‌های کارگری در اون کارگاه استفاده کرد که با همکاری کارفرما بتونن جلوی این حوادث رو بگیرم. برون کارگاری هم برمیگرده به استانداردهای محیط کار که توسط وزارتخونه وزارت بهداشت درمان تعریف میشه و در واقع بازرسین این دو حوزه میتونن نظارت بکنن برای اینکه در واقع این امکانات در کارگاه وجود داره و یا نه که برخوردهای متقابل اون رو ازم به حضور شما انجام بدن. اما در ارتباط با اینکه سقف و صلاح کارفرما چی هست، ما در ارتباط با حوزه ایمنی بهداشت اصلا به نگاه سقف و صلاح کارفرما توجهی نمی کنیم، برای که موضوع رعایت اصولی است که در واقع مخاطراتش جان انسان ها رو در واقع به خطر میندازه. بنابراین در اینجا اصلا موضوع سقف و صلاح کارفرما که آیا اساسا این کاری که داره انجام میده توش سود برای او عاید میشه یا نه، این کاملا یک در واقع به نظرم میاد که بهانه انحرافی است که ما بخوایم این رو پیوند بزنیم به حوزه سلامت نیروی کار، بگیم حالا که این نمیتونه پس این کارا رو هم انجام میده. در ارتباط با اینکه کارگر هم میده به هر نوع شکلی از کار بدون توجه به ریسک و خطراتی که ممکنه اون کار براش ایجاد بکنه، بله. منم با شما موافقم، آی بایت هم به خوبی توضیح دادن. شرایط بازار کار ما به لحاظ ارزم به حضور شما نرخ بالای بیکاری که وجود داره و عملا فرصت شغلی برای کارگران نیست که بتونن در یه محیطی ارزم به حضور شما بتونن درآمد متناسب با معیشت خودشون رو به دست بیارن و این باعث سوء استفاده های نه عمومی ولی خب بعضا اتفاق میفته
اتفاق میفته
و این پیوند میخوره با موضوع حوادث ناشی از کار، بر کسی پوشیده نیست، ولی این در واقع وظیفه و رسالت نهادهای نظارتی است. همچون که آقای بیات هم به خوبی گفتن تعداد بازرسان کارگما محدود هست. شما فکر کنید مثلا حدود 1000 تا بازرس کار در وزارتخونه به این ابعاد با کارگاهایی که میلیونی هست روبرو هستن، چطور میشه تصور کرد که مثلا یه بازرس کار بتونه بازرسی موردی یا دوره‌ای به طور مؤثر تو این بازارها داشته باشه؟ به نظر میاد که به هر حال کمبود نیروی انسانی تو وزارت‌ها تو حوزه بازرسی کاملا مشهود هست و این رو بارها و بارها مسئولین وزارت‌ها هم اشاره کردن. به نظرم میاد یکی از راه‌هایی که میشه کنترل‌ها رو بیشتر کرد و نظارت‌ها رو دقیق‌تر کرد اینه که این حوزه رو تقویت کنه.
خیلی متشکرم آقای بیات، اگر ناگفته‌ای هست بشنویم، مسئولتون مرخصی.
من تشکرم آقای حیدری، خیلی جالب و کامل توضیح دادم. فقط میخوام من یه اشاره بکنم که ببینید کارگر نیروی کار در اختیار کارفرما هست.
بله.
این کارفرما هست که باید با چه نحو و چه کیفیتی از نیروی کارش بهره مند بشه.
بله.
من اینو قبول ندارم که اگر کارفرما سود آنچنانی بهره مند نمیشه و از نیروی کار نمیبره یا از محیط کارگاهش نمیبره، بخواد در حق کارگر اجحاف بکنه و حق حقوق کارگر رو کافی پرداخت نکنه تا اون نکات ایمنی رو در کارگاهش رعایت نکنه که جان کارگر به خطر بیفته. اینا موضوعاتیه که به نظر من کارفرما چه خصوصی چه دولتی در این موضوع مسئول اصلی کارگاه هست و وظیفه‌اش هستش طبق قانون باید اون موضوعات رو رعایت بکنه که حوادث و حادثه کار در محیط کار کاهش پیدا کنه.
اگر با توصیه و سفارش این کار شدنی بود آقای بیات که این 10% آمار حوادث بالای کار نداشتیم.
اینو برخورد نمیشه آقای راسخ، شما میبینید
منظوری که با توصیه نمیشه این کارا رو کرد.
یکی از موضوعاتی که امروز ما شاهد هستیم درست به بحث ایمنی و حفاظت بهداشتی در کارگاه هست، یه سری موضوعات هست که ما ببینید کار رو به کاردان ندادیم. کسایی میان به عنوان کارفرما کار رو به دست میگیرن که اصلا صلاحیت و اهلیت کار ندارن. نیروی کار ابزاری بیش دست این کارفرما قرار نگرفته، چه در کارگاه کوچیک چه در کارگاه های بزرگ که شما خودتون شاهد موضوعاتش در رسانه ها هستید.
درست.
اینا موضوعاتی که متاسفانه در کشور ما رعایت نمیشه.
شخ. خیلی متشکرم آقای بیات، امیدوارم جناب علی، آقای دکتر حیدری و سایر عزیزانی که در تشکل ها هستن، چون ما واقعا حرف کارگر رو، سخن کارگر رو در جایی که ما 90 و بالای 90% مشاغلمون تو بنگاه کوچکه و کارگاه های مثلا گاهی 5 نفر 10 نفر بالاخره زیر 30 نفر زیر 50 نفرن و اینا انقدر زیادن و دیده نمیشن، چون ما تو حوزه بالادست صنعتمون رشد داره اما شغلزا اشتغالزا نیست، اما تو پایین دست شغلزاست، یعنی شغل رو میشه ایجاد کرد، رشدزا نیست اما اشتغالزاست. توی همچین فضایی که ما عمده مشاغل کشورمون این گونه است، یعنی 47.5% خدماته، حالا بهداشت و ایمنی یه جور دیگه تعریف میشه، اما تو بنگاه‌های کوچک اینچنینی تعریفش جور دیگه ایه. یعنی تو باید دائم درگیر کار یدی باشی. و صنعت ما که الان نسل 4 نیست، نسل 2 و بعضا نسل 3 دیگه، اینی که اونم باز یه مشکل توزیع ایمنی داره. امیدوارم شما به عنوان مسئولین اتحادیه و آقای دکتر حیدری تلاش کنید این، اگر واقعا نیاز به این هست که یه قانونی وضع بشه که آقا کارگر قبل از اینکه بره آموزش ببینه، بدونه چی باید مطالبه کنه از کارفرماش، این اتفاق بیفته. و اگر حوزه دیگه قراره این ایمنی تعریف بشه یا باز تعریف بشه، به حال شما هستید که بایستی بخواید اگر نیاز به اصلاح قانون هست و حوزه دیگرش. ممنونیم از شما آقای بیات عزیز.
قربان شما.
زنده باشید. خدا حافظتون باشید. خدا حافظ. آقای دکتر حیدری خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
متشکرم.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به موضوع آلودگی هوا بپردازیم. معمولا ماه آبان، اواخر آبان و آذر، تا شاید بگیم تا نیمه آذر، موضوع وارونگی هست و آلودگی هوا شهرهای بزرگ و تحت تأثیر شدید قرار میده. حالا سالهای گذشته که به تعطیلی مدارس هم منجر میشد، امسال هم یک روزی فکر میکنم تعطیل بود و که البته به خاطر آلودگی تعطیل نبود، فکر میکنم زنگای ورزش تعطیل بود برای مدارس و به این وضعیت رسیدیم. من یه جایی شنیدم، حالا میگن به شنیده ها خیلی اکتفا نکنید، این که بگیم شنیدم فرهنگ درستی نیست، بگیم دیدم یا خوندم مطالعه کردم. حقیقتا نخوندم مطالعه نکردم، جایی شنیدم که بارش ها به پاییز افتاده، ما در فصل زمستان بارش های کمی خواهیم داشت. نمیدونم این مثلا سازمان جهانی هواشناسی این پیش بینی رو کرده و اعلام کرده. میپرسیم از مهمانان محترم برنامه و آقای دکتر صادق ضیایان، مدیر محترم پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور، همینطور جناب مهندس نوید شهروزی، کارشناس محترم این حوزه و محیط زیست. آقای دکتر ضیایان، خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر.
متشکرم. آقای مهندس شهروزی، خدمت جناب عالی هم سلام میکنم.
سلام به شما، خیلی متشکرم.
زنده باشید. آقای ضیایان، از وضعیت میدانی هوا و موضوع آلودگی، اینکه روزهای پیشرومون چگونه خواهد بود، یک گزارشی به مردم ارائه می‌فرمایید؟
بله، عرضم به حضورتون که جو پایداری که از روز شنبه در واقع اغلب نقاط کشور حاکم شد، انتظار داریم که این جو پایدار تا اواخر هفته ادامه پیدا کنه.
بله.
و آخر هفته هستش که یک سامانه بارشی از شمال غرب وارد کشور میشه.
خب.
و این جو پایدار رو در واقع به هم می‌ریزه، ولی این جو پایدار منجر میشه که انباشت آلاینده ها رو تا روزهای پایانی، یعنی تا روز چهارشنبه و حتی صبح سه‌شنبه در کلان شهرها داشته باشیم و به تدریج هرچی به روزهای مثلا سه‌شنبه و چهارشنبه نزدیکتر میشیم، افزایش آلاینده ها رو بیشتر ساعت خواهیم بود.
خب احتمال تعطیلی مدارس تو مقاطع مختلف وجود داره؟
اطلاعی که ما الان صادر کردیم، اطلاعی این هستش که وضعیت برای گروه های حساس مشکل دار باشه.
خب.
ولی این که چون که آلاینده های شهرهای بزرگ عمدتا از آلاینده های متحرک هستش و اینکه چقدر تردد داخل شهرها انجام میشه و
خب.
غیره، باید رصد کنیم ایستگاه های آلودگی سنجی رو.
اگر ببینیم که وضعیت ایستگاه به گونه‌ای هستش که افزایش داره میاد به صورتی که ناسالم برای همه گروه‌های حساس باشه، طبیعتاً اخطاریه لازم رو صادر می‌کنیم. برای تعطیلی هم بعد از اینکه ما اطلاعی اخطاری صادر کردیم در واقع کمیته تشکیل میشه، کمیته‌ای که تشکیل میشه در واقع تصمیم گیری برای تعطیلی با استانداری و اون کمیته هستش.
نه، اون چه که شما الان از گزارش های میدانی ارائه میدید منجر به این که همچین تصمیمی بگیریم در روزهای آینده میشه یا نمیشه؟ من بر اساس سوابق دارم میپرسم.
فعلا اون چیزی رو که ما در نظر داریم به اونجا نمیشه فعلا تا امروز، چون که شاخص ها در مثلا کلان شهر تهران هنوز در حدود 100 الی 120 به صورت میانگین هستش، بالا پایین میشه. و اگر بخوایم برای ناسالم تو وضعیت ناسالم بریم باید بالای 150 به صورت میانگین بشه. فعلا همچین چیزی رخ نداده، شاید اواخر وقت امروز یا اول فردا مشخص بشه که این به اون حد خواهد رسید یا نه.
آقای دکتر زیایان، میدونم که شما شاید نتونید به این سوال پاسخ بدید، یعنی حوزه مسئولیت شما نباشه، اما گویا اصلاح قیمت سوخت هم رفت و آمد خودروها رو کم نکرده و آلاینده های متحرک همچنان هستن، درسته؟ این یعنی اینی که شما میگید یعنی همین یا نه برمیگرده به موضوع وارونگی و خیلی هم به خودروها کار نداره؟
بله، واقعیتش اینه که بله، همونجور که شما فرمایید در حوزه تخصصی بنده آره. نیست. بله، خب اونجوری که حالا دیروز و روز قبلش مثلا خبرنگارا گزارش های می دادن، گفتن احتمال داره به خاطر کمتر شدن تردد در کلان شهرها باشه که شاخص هنوز پایین نگه داشته شده.
نه خب الان بالاخره آلوده است، هوا
آلوده است، در حد آلوده برای گروه های حساسه.
یعنی اگر مثلا فرض این تردد ها یعنی روزهای قبل یا هفته های قبل تردد ها بیشتر بود، منظورتون اینه؟ من گزارش‌های خبرنگاران همینو میگه؟
بله.
آه بسیار خوب.
شنیده حال.
بسیار خوب. آقای شهروزی؟
سلام
قربان. درود بر شما. آقای شهروزی ببینید، خب آقای زیایان گزارش خوبی دادن از وضعیت میدانی.
بله.
گرچه اعداد و ارقامی که میگفتن نشانه هشدار هست، اما واقع مطلب اینه که ماها میگیم آقا مثلا گروه‌های حساس، مثلا کسایی که بیماری‌های تنفسی دارن، سالمندان، کودکان بیرون نیان.
بله بله.
اما غافلیم از این که ما تو خونه هامون هم این آلودگی هست، یعنی تو محیط های بسته هم این مشکل رو داریم. حالا ما میگیم تعطیلی، آقا تعطیل شه که بیرون یه قدری آلودگیش کم شه، ایزن در محیط های بسته هم همچین اتفاقی بیفته. واقع مطلب اینه که ما اصلا نمیدونیم باید چی کار کنیم تو محیط بسته، چی کار کنیم که این آلودگی آزارمون نره و امید ببندیم به این که مثلا اگه تعطیلی اتفاق بیفته اون شاخصه بیاد پایین، شهرمون آلودگیش کم شه، به نسبت محیط بستمون هم کم شه. فکر نمی کنم تا حالا اومده باشیم توی حوزه اصلا کار آموزشی هم کرده باشیم برای مردم، یا دستی که من سراغ ندارم. شما سراغ دارید آقای شهروزی؟
متاسفانه. اولا خیلی تشکر میکنم از این فرصت که دادید.
خواهش
میکنم. سوال بسیار سوال درستیه، بسیار طرح مسئله دقیق و درستیه، چون هرچه پژوهش‌ها بیشتر و بیشتر داره انجام میشه بیشتر انعکاس پیدا میکنه که اصلا موضوع آلودگی در فضای داخل در شاید به طور میانگین در طول یک سال بسیار حادتر از اون چیزی باشه که مثلا تو چند روز آلودگی که آلودگی از محیط بیرون به داخل نفوذ پیدا میکنه ما حساس میشیم و متوجه میشیم که هوا آلوده. در واقع بحثی در این نیست که تو شرایطی در روزهایی از فصل پاییز زمستان به ویژه یا در معدود روزهایی در بهار و تابستان به دلیل حمله به اصطلاح ریزگردها محیط بیرون محیط نامناسبی از نظر جوی. خوشبختانه اولا در شرایط اقلیم ما، این که میگم خوشبختانه برای اینکه از پیچیدگی مسئله کم میکنه، وقتی شما از جلوی این تابلوهای کنترل کیفیت شهری رد شین و نگاه بکنید میبینید چند تا فاکتور به اصطلاح آلاینده هست.
بله.
ولی به لحاظ فنی و مهندسی یکی از اینا خوشبختانه همیشه از مرز به اصطلاح مجاز عبور میکنه در اکثر موارد.
درسته.
و اون آلودگی موسوم به PM2.5 هست که آلودگی ذراتی، این چه به عنوان یک آلودگی با منشأ انسانی عمدتا ناشی از